سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب الحمدلله که 22 بهمن هم که 40 سالگی انقلاب بود، الحمدلله با عزت و شکوه انجام شد و خدای سبحان قلوب مردم رو به سمت خودش متمایل نگه داشت و با حضور در صحنه الحمدلله این اراده الهی شکل گرفت و مردم به این فوز الحمدلله رسیدن و این واقعا امیدواریم که رحمت‌های کثیره ای از جانب خدا رو نازل بکند و دفع بسیاری از مشکلات رو انشاءالله به دنبال داشته باشد و دشمنان ما رو انشاءالله خدای سبحان کور و کر بکند و ضربه بخورن از این، چون ما معتقدیم یه حضور فقط رفت و آمده توی خیابان نیست، بلکه اینها یک رضای الهی رو به دنبال داره و رضایت الهی قطعا به دنبالش در مقابلش سخط الهی رو نسبت به دشمنان به دنبال میاره. انشالله ضربه ها رو دشمنان ما بخورن و رحمت ها رو انشالله برای مردم مؤمن ما انشالله خدای سبحان نازل بکنه. در محضر آیه 260 سوره بقره بودیم و تا قول و تعالی اولم تؤمن، یا اونم خوندیم آقا، تا پایین است و کذا قولو تعالی حکایتن اهن. بله، خب این بحث آیه شریفه بود که این آیه شریفه بفرموده مرحوم علامه که در پایان صفحه 372 سلام علیکم بیان کردند که این دو آیه شریفه، آیه هم علم تر آیه مثلا اون عزیر نبی و همچنین آیه شریفه که دو تا پشت سر 259 و 260 هست، من غرر بیان و دقائق المعانی است، که این دو آیه از آیاتی هستند که شامل غرر بیان و دقائق معانی هستند. بعد این آیه به خصوص نسبت به آیه قبل هم از لطافت ها و نکات بسیار بالاتری بهره منده. نکاتش رو ایشون قبلا بیان کرد، نظرات دیگران رو نسبت به آیه بیان کرد، اون نظرات رو نپذیرفتن که این آیه بخواد فقط یک دیدنی در کار باشد یا اینکه نه صدا کردنی فقط در کار باشد، پرندگانی که زنده بودن در کوها و صدا بکند که اینها رو ذکر کرد، که اینها رو قبول نکرد. و بیان ایشون این بودش که این مظهریت اسم محیه قرار گرفتن برای حضرت ابراهیم بود، که این تو آیات قرآن تقریبا خلاصه نمونه اینگونه ندارد که مظهر اسم محیه. بله، نسبت به حضرت عیسی علیه السلام وارد شده که حضرت هم خلاصه به اذن الهی احیا می کردن، اما اینجا که اصل اسم محیه رو بخواد نمایش بده برای خود این و بیابه و نحوش رو و دقائقش رو، اینجور نیست، فقط در اونجا این است که احیا کرد، اما در اینجا با این ظرافت ها شاید منحصر به این آیه باشه که بحث معاد رو با این مسئله با دقت در این آیه، یعنی هر چقدر در این آیه تدقیق بشه، دقت بشه، نکته یابی بشه، این آیه کشش دارد که بحث معاد رو بیشتر آشکار کند، به خصوص در این که بدن چگونه به روح میخواد ملحق بشود و صدا زدن در قیامت چگونه نسبت به روح تعلق میگیرد و بدن خودش رو با روح همراه میکند، که تو این آیه شریفه از شواهد بسیار عالی است، کم نظیر است در این مورد تو قرآن کریم صحبت شده باشه و کمتر اینگونه دقیق با جزئیات، دقیق که میگیم یعنی با جزئیات بیان شده باشه، به صورت کلیات اشاره شده اما با این جزئیات انحصار به این آیه دارد. لذا هر چی از این آیه استفاده بکنیم و بعدن هم بذاریم جز مباحثی که روش فکر بکنه انسان جا داره. در قسمتی که مانده این بودش که و اول پس بحثی در این بود که این آیا با اطمینان با ایمان سازگار یا نه، که اونجا اینا رو بیان کردن که این بحث اطمینان است و ایمان، اصل ایمان با شک که در احیا و بعث سازگار نیست، این رو بیان کردن، بلکه در اینجا بحث اطمینان است و کذا قول و تعالی حکایتن ان. این قسمتش رو ببینید تا یه بحث دقیقی داره، انشاءالله اون رو برسیم تو اون بیشتر تأمل بکنیم. و کذا قول و تعالی حکایتن انه علیه السلام، که خدا حکایت کرد از ابراهیم، لیطمئن قلبی مطلق. این کلام مطلقی است که یدل علی کون مطلوبهی علیه السلام من هذا السؤال حصول الاطمینان، که حصول الاطمینان المطلق، حصول اطمینان مطلق رو میخواد از این. لیطمئن، نگفت لیطمئن نسبت به چی، لیطمئن اطلاق داره این اطمینان، لذا وقتی اینجوری شد همه مرتبه اطلاقی اطمینان رو میخواد. حصول الاطمینان المطلق و قطع منابت کل خطور قلبی و اعراق اون خطورات را، فان الوهم فی ادراکات. یک اصلی رو ایشون بیان میکند که واهمه ما این تو نظام تربیتی خیلی کار ازش میاد، که واهمه ما یه چیزهایی رو میداند، یه چیزهایی رو باور دارد، اونایی رو که باور دارد حتی اگر یقین قلبی هم، یقین عقلی هم بر این شکل بگیرد، واهمه دست از اون باورهای خودش به راحتی بر نمیدارد. لذا میبینید تو صحنه نفس معارضه شکل میده و بسیاری از اوقات در بسیاری از افراد واهمه بر عقل غلبه میکند. یعنی با اینکه دلیل عقلی رو میداند ذات نظری، اما اون صورتی که از نظام عقلی دیده بود، وهمی دیده بوده، تو وجود او کارگرتره، اثرگذارتره. لذا اگر ما میخواییم تغییر ایجاد کنیم، تغییر در نظام وهم تاثیرگذارتره تا نظام عقل تو عموم مردم، به خصوص تو نظام تربیتی کودک و نوجوان، که نظام وهم منتها جوری باید تربیت کرد که تو نظام وهم نمونن. یعنی آغاز کار رو نظام وهم و محسوس و بعدم واهمه قرار داد، ولی تو اینجا راهی باشه که تو این توقف نشه. اما از اینجا آغاز شدنش این میتونه معارضه کنه با وهمیاتش این غلط، اما عقل صحیح و دلائل عقلیه نمیتونن با وهم غلط معارضه کنن. حالا مثالش هم میزنه، آدم میدونه یه چیزی که مرده است، یه جسد مرده، یه انسان مرده ای چیه؟ این بیچاره دیگه نه تکونی داره، نه حیاتی داره، نه اثری داره، این افتاده ملغات. اما در این حال شب بگو پیش این تنها بخواب، بگو تنها پیش این مرده بخواب، درسته؟ حالا بخصوص اگر این مرده چی باشه؟ یه خورده هم مثلا بد مرده باشه، اگر یه خورده سخت مرده باشه، این دیگه برای انسان بگن تنها شب پیش این بخواب، واهمه اذیت میکنه انسان رو. هی برای خودش چیه؟ هی برای خودش صورتهای رو مرور میکند، هی دوره میکند، کم کم میبینید حتی به جایی میرسد که فرار میکنه، یا حتی بعضی جا به حد شدید میشه که میگه بعضی جان غالب توی کردن تو همین رابطه با همون خیالاتی که تو درونشون ساختند و اینها، با اینکه عقل یقین داره که این دیگه هیچ حرکتی و اثری ندارد. امام رحمت الله علیه از این خیلی استفاده میکنه در اینکه باید مطالب رو به صورت محسوس و متخیل و مثلا وهمی، وهم نه وهم غلط ها، یعنی واهمه، قوه واهمه، باید به نفس الغا کرد تا کم کم از اینجا اصلاح صورت بگیره. فقط به صرف دانسته عقلی کفایت نمی کنه. لذا بازم مثال میزنه، موسای کلیم وقتی که تو کوه طور برای مواعده و میقات رب بود، بهش گفتن که قوم تو گوساله پرست شدن. خب اونجا شنید، ناراحت هم شد، اما وقتی آمد تو قومش دید گوساله پرستی مردم را، اونجا دارد که چی؟ الواح رو انداخت و خلاصه بله؟ بله دیگه، و اون ریش برادر رو در حقیقت، حالا یا مثلا یقه برادر رو گرفت که آخه چرا این چور شد؟ یعنی شنیده بود اون موقع، اما وقتی به دیدن رسید تفاوت خیلی میکرد. حالا اینم یه توجیهی داره که آیا تو مرتبه عقلی مراتب قبلی هست یا نیست. اگر هست موسی مگه سلام الله علیه نداشت؟ مگه اگه داشت چطور وقتی رسید و دید تفاوت کرد؟ این بحثه. آیا انسان جامعیت دارد به این معنا؟ این از اون بحث‌های مهمه که می‌خواستیم عرض بکنیم، حالا زودتر اومد دیگه، گفت اینشو اینقدرش بگیم بعد تو تطبیقش، که انسان آیا وقتی مرتبه بالاتر رو دارد پایینی ها حتما هست، یا اینکه نه انسان یه جامعیتی دارد که بالایی اثری دارد اگه به تنهایی باشه، پایینی به همراه پایینی باشد اثر دیگری دارد، که این در حقیقت قول ظاهرش این است که با کلامه، با کار موسی سازگار تره. چرا؟ و الا اگر موسی توی میقات رب بهش گفتن که قوم گوسال پرست شدن و اونجا اون مرتبه بالاتر داشت، باید مرتبه پایین تر هم میداشت. اگر آمد اینجا وقتی یهو دید عصبانی شد، ناراحت شد و اینجا براش فرق کرد، معلوم میشه که اون عقصش غلط بوده، اون وقت عقصش کامل نبوده در اونجا، در حالی که اینجوری نیست. اون عقص کامل بوده، سر جاش محفوظ بوده، اما در این حال چی بوده؟ انسان مراتبی دارد و هر مرتبه اثری دارد. یعنی وقتی که با عقلم میابد، اگر با عقل و حس و خیال عرض میابد، این جامعه. لذا اگه پیغمبر اکرم نیفهم از سجد بیازی، فقط میگه سجد سوادی و بیازی و خیالی، درسته که هر سمت وجود من ساجدن، چون این هر کدام اثری دارد، هر کدام از اینها چی هستن؟ اثری دارد. این خودش یه قاعده است، یه قاعده است که تو نظام معنوی و معرفتی آیا اگر صد آمد نود هم پیش ماست، به این معنا که اگر قوه عقلی بر چیزی اشراف پیدا کرد، قوه خیالی و حسی هم حتما هستن. میگه نه، ممکن نباشه. دقت کردی؟ که اگر هر سه با هم شدند، یه اثری میذارند، یه اثری میذارند که اون به تنهایی این اثر رو نداره. بله،
اگر یک جنبه دیگه این در مورد رفتار از موسی علیه السلام وارد بشه، دیگه این استدلال به هم خورده. اون بحث اینه که شاید خواهد حمله بر اعتقاد رو و نشون بده که این کار چقدر مطلوب.
خب دلیل ما تنها اون نیست، اما اونم میتونه در حقیقت به عنوان یه بیان باشه، که ولی اونجا در حقیقت بحث در این است که الواح رو انداخت. یعنی ببینید انداختن الواح از یک عصبانیتی نشأت بگیره، اما در این حال داریم به عنوان یک مثال اون رو مطرح کردیم که خیلی راحت تر توجیه میشه مسئله. و این وجدانی هم هست که هر کسی دلیلش هم قبلش شما بیان کنه که میتونه آدم یه چیزی رو بداند ولی که تو مرتبه یه حس چی باشه؟ واهمه و متخیله، خلاف اون رو. مثل هم مرده که مثال زدیم، یعنی اونم به عنوان یک معید و دلیلی میتونه در کنار اینجا قرار بگیره و امثال اینها، چون اینا مثاله دیگه، مثال که برهان نمیشه که اگر بگیم که پس اینو بر نه، اینا به عنوان مثال کثرت مثال هم امکان پذیره. حالا ممکنه شما فرمایید که اونجا از اون جهت هم باشه، باز مانعی نداره، دلیل خدشه‌دار نمیشه در اینجا. علتش این است که اصلا این سه تا اون تو دو تا نگاهه. یه نگاه بعضیا دارن که میگن اگر آخری بود همه قبلیا هستن. یه نگاه این است که نه، انسان کون جامعه و چون کون جامعه هر مرتبهش تأثیری دارد، لذا اگر مرتبه شهود قلبی باشد، اون دلیل عقلی باشد و اون مرتبه خیالی باشد و مرتبه محسوس هم باشد، این جامعه تنید. لذا انبیا این مرتبه را داشتند، چون انسان کون جامعه، یعنی چون انسان کون جامعه، مراتب وجودی انسان هم اینجوری نیستش که از بدن خارج میشه و رشد میکنه دیگه بدن نباشد. لذا میبینید که همین تعبیر سجد لک سوادی و خیالی و بیازی هم که اونجا کفایت میکنه که سجد لک بیازی، یعنی عقل من وقتی خاضع شد همه دیگه خاضعن، درسته؟ اما این مراتب، یعنی هر کدوم از اینها، لذا لا یشغلو شأن و ننشن در مورد حضراتم وارد شد، یکیش هم از همین است که در اینی که اون مرتبه دارن، مراتب پایینی هم محفوظه و اونها هم. این یه قاعده در نظام تربیتی و معرفتی، قاعده بسیار مهمی است. بله، نه خلاف این نیست، یعنی همونجا هم در حقیقت امیرالمومنین علیه السلام خودش رو مصروف میکنه از این، یعنی آنچنان، لذا همون امیرالمومنین که تیر از پاش میگیرن نمیفهمه و نمیفهمه، یعنی به اصطلاح دردش رو احساس نمیکنه، چون باید الفاظ آدم درست به کار بگیره، درد رو احساس نمیکنه. همون امیرالمومنین علیه السلام وقتی در حقیقت صدقه میخواد بده در رکوع، حواسش جمع به صدقه دادن هم هست، نشون میده تابع امر الهیه، تابع امر بودن. اونجا هم تابع امر است، نه اینکه غافل از بدن شده باشه. این غفلت با اون کلام امیرالمومنین که پدرت رو چیزی از چیزی مشغول نکرده سازگار نیست، اما اینقدر تابعیت دارد که اینجا در حقیقت تیر رو هم که اپا میکشن درد و احساس نمی کند، چون تابعه در اینجا. این بحث بسیار مهم است تو نظام به اصطلاح مباحث معرفتی ما، خیلی جاها به کار میاد، خلط شده بین این دوتا و این خلط خیلی آثار رو ایجاد میکند. از جمله که چرا مثلا آدم میداند ولی ثمره اون علم در وجودش محقق نمیشه، چون اینها معارضش در مرتبه وهم محقق شده و وهم اونجا حاکم با اینکه مرتبه عقلیش هم هست. حالا این تو مرتبه شهودی هم هست، منتها تو مرتبه شهودی خورده مسئله دقیق‌تر میشه که تو مرتبه شهودی خیلی از اوقات مرتبه شهودی خیلی از اینها رو همراه خودش میکنه، نه اینکه او کفایت میکنه. یعنی مرتبه شهودی که شد خیلی از اوقات مراتب قبل رو چیکار میکنه؟ همراه خودش میکنه. همراه خودش کردن باعث میشه اونام هست، اثر اونها مترتب میشود. منتها گاهی هم ممکنه که نشه. اگر مثلا اون مثال از موسی رو پذیرفتیم، یعنی این مرتبه محسوسش نشده بود، مانع نداره، ولی که او میتواند تا این مرتبه جلو بره.
و منشأش از چیه؟
یه قوه است تو وجود انسان دیگه، مثل قوه حاسه انسان و عقل عاقله انسان و متخیله انسان، وهم هم واهم هم یه قوه است تو وجود انسان. بله دیگه، یک نوع از ادراکات وجودی انسانه که اینا دیگه تبیینش چهار تا اینا مرتبه هستن دیگه، اینا رو تو مفصلات بیان شده. محسوس در حقیقت صورت در حالی که جلو چشم انسانم هست، مربوط به، یعنی وقتی من دارم نگاه میکنم به این لیوان میگن این حس حاس و محسوس. اگر تو خیالم این رو در حقیقت قرار دادم لیوان رو، که تو بیرون دیگه بود و نبودش فرق نکنه، اون میشه خیال. اگر این صورت نداشت، صورت به اصطلاح اینجوری، اما یک قوه معنا، یک معنایی بود مثل محبت، ولی محبت جزئی میشه وهم، و اگر محبت کلی بود میشه عقل، یعنی معنای کلی میشه عقل، معنای جزئی میشه وهم. صورت در حقیقت کلی، حالا کلی که میگیم یعنی این لیوان هم شما میشه تو ذهن، میشه خیال. صورت جزئی میشه در حقیقت حس. اینا بیانش تو مفصلات شده که هر کدوم یک قوه‌ای تو وجود انسانه، یک کاری ازش میاد هر کدوم از اینا. اما واهمه معمولا انسان ها با مرتبه واهمه که محبت های جزئیه خیلی اخذ میشه، خیلی در حقیقت اینها چه کارش میکنن؟ میگیرن انسان رو. لذا مثلا برای انسان استدلال بیار برای ایتام که مثلا کمک کنه، یه جوری تأثیر میذاره. اما اگه دست یتیم رو بگیری جلوشون، یا اینو ببری نشونشون بدی، دیدن در حقیقت یوت اون چی میشه؟ باعث میشه که شدت در حقیقت انفعال توش ایجاد میشه. دقت کردید؟ این انفعال تأثیرگذاری بیشتر ایجاد میشه. این مال اون است، محبت جزئیه رو به اصطلاح محسوس‌تر میشه براش. واهمه در اونجا با نگاه عقلی اون براش محقق نشده بوده. این مرتبه انسان کامل هم اگر ما این رو پذیرفتیم که اینا چهار مرتبه وجودی هستن، این چهار مرتبه وجودی مانع نداره که بالایی در حقیقت اثری داشته باشد، پایینی هم اثری داشته باشد، هر کدوم اثر خودشون رو، شاغل از هم نشن. یعنی بالایی بیاد پایینی هم بین نره، پایینی هم سر جاشه، پایینی هم اثر خودش رو میگذاره. لذا باید حتما نبی الهی و رسول الهی زنده باشد، حی باشد، در میان مردم باشد، از سنخ انسان باشد، تا تأثیر گذاریش از این همه مراتب باشد.
معرفت خود انسان ها از نسبت نبی، اما معرفت خود نبی هیچ فرق نمی کنه که ببینه یکی را یا نبینه، فرق میکنه.
عرض کردم که اگر ما اومدیم گفتیم که اینا چهار قوه، میگیم هیچ کدوم شاغل از دیگری نیست در اونجا. یعنی ببینید یه موقع است میگیم که فرق نمی کنه چون همه رو دارد. این همه رو دارد یعنی شاغل نیستن از هم دیگه، پس همه رو با هم دارد، این ابی نداره اینجوری. اما یه موقع میگیم که نه، اون که میاد دیگه اینا نیست. پس تو نبی اگر ما میگیم دارد، میگیم پایینی هم همراه اون داره، شاغل نمیشه براش، درسته؟ پس تو معرفت نبی هم اینها همه هست، همه مرتبه، شاغل هم نیست. این که بالایی رو دارد دیگه پایینی دیگه نباشد نیست، نه پایینی هم سر جاش هست، اثر خودش هم دارد، درسته؟ اما تو انسان‌های دیگه ممکنه بالایی باشد پایینی نباشد، اصلا شاغل باشد، یعنی بالایی بشه. لذا توی به اصطلاح کمالات هم همین رو تو نظام عرفانی هم میگن کسی که داره توحید به توحید میرسه، تو نظامات اولی موحد ممکنه که غافل بشه از کسرات، ولی کامل مکمل کسی است که وقتی رسید به اون مرتبه عالی هم چی باشه؟ به تمام کسرات هم توجه داره. این میشه، اینا میشن انبیا، اینا میشن کسانی که قدرت تبلیغ دارن، اینا میشن در حقیقت که چون اون کسی که رسید به اونجا که فقط وحدت رو دید، اون مرتبه کمال نهایی رو پیدا نکرده، اونم یه مرتبه کمال پیدا کرده دیگه، اون شاغل شده. چون دیگه مراتب کثرت رو نمیبینه، الان خودش تو خودش کثرت رو نمیبینه، درسته؟ او شاغل شده ازش، پایین نسبت پایین. اما کمال کامل مکمل اون است که علاوه بر اینکه اون مرتبه رو دارد، مراتب پایین تر رو هم چی هستش؟ به او میگن موحد، به این میگن در حقیقت عارف کامل، در حقیقت اون که کامل مکمل. بله این حالا توی فصوص هم البته محی الدین میگه
قدرت دیگه هم باید
داشته باشه. یه چی؟
قدرت و قوه دیگه، چون وقتی ما عقل رو رسیدیم باز یه چیز دیگه این هستش که اگر حتی این عقل هم وجود داشته باشه خیال بیاد برای قرار بشه، پس یه جای دیگه باید باشه، یه قدرت دیگه باید وجود داشته باشه که نه عقل باشه، نه وهم باشه، نه خیال باشه، نه حس باشه.
چیکار بکنیم
که زمانی که عقل وجود داره با اینکه عقل حاصل شده باز وهم بتونه بیاد غلبه بکنه؟
نه، نفس انسانی ذوشعونه، یعنی نفس انسان ذوشعونه و میتونه در حقیقت چیکار بکنه؟ الان مثلا مثال عرض میکنم، بنده یه عمل صالحی انجام میدم یه عمل ناصالح، میتونم یا نمیتونم؟ مثلا تو نماز میتونه نگاه به نامحرم بکنه در حین نماز، میتونه یا نمیتونه؟
اون لحظه یک عمله.
نه دیگه اینجوری نیست که الان این سعه انسان خلاصه الان میگه فعل صلات هست یا نه، ولی در این حال میتونه نگاه با نامحرم توش باشه، بعد بحث میشه آیا این نگاه مبتل نمازه یا مبتل نیست، چون محقق شدنیه توش، یعنی در همون جایی که داره اطاعت میکنه اسیان هم توش امکان پذیره، درسته؟ همون لحظه که انسان در حقیقت داره کار انجام میده امکان داره ملازم با یه اسیانی ملازم هم باشه، حالا اینکه مستقیم توش همین رو امکان پذیره. نه، حتی یه بحث جالب تر این است که تو بحث موازین خوندیم اگر یادتون باشه که انسان تو همون بحث به صلاح چیز بود دیگه، چی؟ تو بحث اعمال، ولی همینجا تو بحث اعمال خوندیم که انسان موازین مختلفی داره تو جانش، یعنی اگر نمازش ممکنه قبول بشه ولی عمل دیگرش ممکنه قبول نشه، یا همزمانی که عملی از او قبول میشه معصیتی هم داشته باشه در کنارش، اون معصیت هم در حقیقت او رو در حقیقت چکار بکنه؟ منحط بکنه. همین رو تو نفس انسان که یه حقیقت بسیط هست کنار هم قابل جمع شدن هست، در حالی که یه نظر که غزالی بود اگر یادتون باشه، نظر غزالی چی بود؟ نظر غزالی بود که کسر و انکسار باید بشه دائما، دائما بود کسر، آخرش یه میزان میمونه، درسته؟ این نگاهی که شما فهم بود کسر و انکساره، اما میگه نه، روایت ما دلالت داد بر اینکه چی هستش؟ اعمال موازین مختلفی دارن، هر عملی میزان خودش رو دارد، لذا در این حال میتونه بعضی قبول بشن بعضی قبول نشن، در اینی که اعمال حسن موازین متعدد دارن، غیر از اینها چی هستش؟ اعمال سیئه هم موازین دارن، اعمال سیئه هم کسر و انکسار نیست که انسان آخر سر نگاه کنه ببینه که یا خوبه یا بده تو همین جا، نه، همین ها ممکنه در کنار هم تو نفس انسان ذخیره شدن، مبدعیت هم دارن، تأثیر هم میذارن هر کدوم از لذا ممکن انسان از عقلی به یه نکته برسه، اما از وهمی یه باور دیگه ای داشته باشه، اون باور تأثیرشو میذاره در کنار که اون نگاه عقلی هم تو حالت عادی ممکنه استدلالم بکنه، درسم بگه، خوبم بیان بکنه، منبرش هم بره، همه کارش هم بکنه، اما در این حال تو مرتبه عمل که میرسه چی باشه؟ وهم غلبه داشته باشه و اون نتونه انجام بده. پس اینا امکان پذیره. مثالی یه فعل هم زدیم دیگه، مثل نماز رو دیگه،
نماز دو تا فعل، نماز یه فعل جداگونه است، نگاه نامحرم فعل جداگونه است، تو همون نگاه به نامحرم که دو تا قوه با هم درگیر بشن در حال هر آخر یکی از قوه میدن، تو همون فعل واحد، فعل بسیط واحد، حالا ممکن دو تا فعل با هم ملازم شدن،
یقین داره، عرض کردم درس داده، یقین داره، استدلال کرده که نگاه به نامحرم غلطه، ولی تو مرتبه عمل مبتلا میشه به نگاه نامحرم،
یکی از اینا
الان
حاکم میشه.
خب دیگه عرض دارم میکنم دیگه، پس اون هست یا نیست؟ اون عقلیه هست که باطل نشد، که اونم هست یا نیست؟ اون همون لحظه میتونه در حال درس دادن چی باشه؟ نگاه نکردن به نامحرم باشه، ولی نگاهش به نامحرم بیفته همون لحظه، درسته؟ پس میتونه این باشه و اونم باشه، منتها اثر کدام ظاهر میشه؟ البته تو مرتبه عمل یکی از اینها ظاهر میشه، اما اون یکی هم هست، یعنی اعتقادش و دلیل عقلیش نسبت به او کم نشده، درسته؟ هیچ الان دوباره میتونه مثل قبل استدلال بکنه، اما تو مرتبه عمل لغزیده. اینو میخوایم بیان بکنیم، ما نمیخوایم بگیم عمل دوتا رو با هم عمل میکنه، که نمیشه دوتا رو با هم که ظهور پیدا کرد، که دوتا نقیض با هم که نمیشه ظهور پیدا بکنه که با بودن و نبودن، اما تو مرتبه عمل میتونه غیر از اونی که تو مرتبه عقل رو بروز بده، ما داریم همین رو میگیم که میتونه تو مرتبه عقل یه چیزی رو قبول کرده باشه باور، اما تو مرتبه عمل چیز دیگه رو بروز بده. علتش همین است که خود اینم یه تصدیقاتی دارد، مرتبه وهمی هم که اون تصدیقات گاهی مخفیه، یعنی تصدیقاتی دارد که اون تصدیقات گاهی چیه؟ مخفیه. اونی که علنیه تصدیقات نظریش در حرمت نگاهه، درسته؟ اما تصدیقات این براش لذتی که چشیده، دقت میکنید؟ این براش لذیذ بودن این مسئله یه تصدیقات قبلی است تو وجود این، که بعد دوباره این رو با یادآوری سبب میشه که به سمت اونا جذب بشه. بله. خب این یه بحث جدی و مهمیه که اگر به هر کدوم از اینا رسیدید و قبول کردید، اون موقع تو مباحث بعدی و مسائل مختلفی تو نظام اعتقادی این میتونه تاثیرگذار باشه. مباحث به خصوص معاد که تاثیر و تأثیر اعمال در هم دیگه است و حتی تو نظام در حقیقت چی هستش؟ تربیت، که چجوری باید تو نظام تربیتی ما نگاه رو بریم رو آخری بقیه درست میشه یا نه. هر کدوم از اینا نظام تربیتیه خاص خودشه، چون هر کدوم اثر خودشو داره، میتونه یکی پیداش دیگری ایجاد نشده باشه. پس باید برای تمام مراتب نظام تربیتی رو چید، هر کدوم اثر خودشو داره تا مؤید هم باشن، و الا اگر غفلت کردیم از یه مرتبه‌ای مرتبه دیگری ایجاد کردیم، اون مرتبه با این منازعه میکنه، بعدن تنازع ایجاد میشه امکانش. بعد و کذا قول تعالی، همین بحثی الان سبک زندگی هم که میگن همینه دیگه، سبک زندگی که سبک زندگی مؤمنانه نیست، اما ممکنه چی باشه؟ اعتقاد مؤمنانه باشه، دوستم داره، اهل ایمان باشه، قصدش هم هست، اما سبک زندگیش چیه؟ غیر مؤمنانه. چون سبک زندگی از وهم نشأت میگیره، عمده در حقیقت سبک زندگی انسان از چه مرتبه نشأت میگیره؟ بروز اون در حقیقت محبت ها و لذت های جزئیه است که نشون میده خودش رو. و کذا قول تعالی، بله، فان الوهم في ادراكات الجزئيه واحكامها لما كانت معتكفه على باب الحس، و معتکف بر باب حسه، یعنی از جهت جزئیتش، یعنی به این تکیه داره، معتکفتون وهم در باب در ادراکات جزئیش و احکامها، لما كانت معتکفه على باب الحس و كان جل احکامها و تصدیقاتها في المدركات التي تتلقاها من طريق الحواس فهیت انقبض عن من متابعت ما صدقه العقل، که بر حس تکیه ندارد. عقل چی داره؟ بر جزئیات. اصلا میگه الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، نه بر جزئی میشه برهان قامه کرد، نه جزئی میتونه به اصطلاح مقدمه برهان قرار بگیره از اینکه دلیل بر چیزی بشه، نه او دلیل بر برهان میشه نه این برهان بر چیزی دیگری. لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، به جزئی تکیه نداره، اما وهم به جزئی تکیه داره. تفاوت این دوتا چی میشه؟ انسانی که مرتبه حس تو وجود شدیده و تأثیرش زیاده، به سمت در حقیقت متابعت وهم کشیده میشه و کمتر پیش میاد، و اکثر انسان حتی فیلسوفانش چی هستن؟ تو مرتبه زندگیشون عمدتا تو مرتبه وهمه، یعنی وقتی که با زن و بچهش نشسته داره غذا میخوره، داره همینه تو مرتبه وهمه، یعنی اینا همه با جزئیات محشوره، داره از اینها تأثیر میگیره. وقتی در حال تفکر باشد و همه اینها رو تعلقات و گسسته باشد، اون موقع تو نظام ادراک عقلیه، دقت میکنی؟ اگر وهم رهاش بکنه. بله. و این کانت نفس مؤمنتون، اگر چه نفس مؤمن و موقن است به اون در حقیقت چی؟ ما صدقه العقل کما فی الاحکام کلیت العقلیت الحقه من الامور الخارجت عن الماده الغائبت عن الحس فانها واهمه تستنکف عن قبولها و این سلمت بس مقدمات حل منتجت لها، اگرچه در حقیقت واهمه تستن که فوان قبول احکام کلی عقلیه، اگرچه تسلیم بشه مقدمات منتجه او را، مقدمات رو میپذیره، اما نسبت به نتیجه معارضه میکنه، نمیگذاره نتیجه متفرع بشه، میپذیره همینا درسته اما به نتیجه تن نمیده. فتخت رو بالباله، اثرش چی؟ اثرش این است که تخت رو بالبال احکاما مناقضتن لها، به نفس انسان خطور میکنه، یه احکامی که مناقض با احکام عقلی است، مناقضتن لحال احکام عقلیه. ثم تسیر الاحوال نفسانیت المناسبت الاستنکافها، بعد اون احوال نفسانیهی که مناسب احکام وهمند رو معیداتش رو از این ور اون ور میشورونه، جمع میکنه کنارم تا تقویت بکنه احکام وهم را. پس اول یه مناقضه میکنه با احکام عقل، یک معارضه، بعد به خاطر که لشکر کشی در مقابل اون بتونه مقاومت بکنه، همه مناسبت هایی که شبیه هستن به این کمک میکنن به این رو از احکام نفسش جمع میکنه کنار هم دی دیگه میاره در حقیقت در مقابل اون رج میکنه. وقتی در مقابل اون رج کرد این میتونه غلبه بکنه. پس ببینید مراحلش هم نوشته که اول چیکار میکنه؟ نمی سلام علیکم. اول نمیپذیرد اون ما صدقه العقل را، درسته؟ تخترو فنفس در حقیقت فلبال نه فنفس. تخترو بالبال در حقیقت چی را؟ احکاما سلام علیکم مناقضتا لها، مناقض با احکام عقلیه. بعد چی کار میکند؟ ثم تسیر الاحوال النفسانیه المناسبه لاستنکافها، اینها رو که همه معارضن با احکام عقلیه رو جمع میکند، فتقوا و تتعید بذالک، اون موقع با این تقویت میکند و تایید میکند چی را؟ این در حقیقت وهم را فی تاثیر المخالف، وهم رو در اون تاثیر مخالف عقل که میخواست بگذاره. معلوم شد آقا؟
یعنی از عقل کمک میگیره
برای تثبیت اون مرحله وهم؟ از عقل؟ نه از عقل کمک نمیگیره. نه نه میگه مقدماتشو میپذیره به این معنا که با مقدمات گاهی مخالفت نمیکنه، چون بعضی از مقدمات عقلی هم خودش چی هستش؟ بعد از مقدمات عقلیه ممکنه سقرا جزئی باشد، اشکالی ندارد، متکی بر یه حسی باشد، اینا رو گاهی انکار نمیکنه، نمیذاره انتاج محقق بشه. از ذم سقرا به کبرا نمیذاره انتاج محقق بشه. آدم خوب خود میدونید که ما سقرا و کبرا رو ممکنه بدانیم، انتاج محقق نشه. هر کسی قدرت انتاج با دانستن سقرا و کبرا، انتاج برای هر کسی امکان پذیر نیست. لذا خیلی ها مقدماتو میدونن، انتاج که یک مسئله جدیدی از اینها به دست میاد این کار عقل است، درسته؟ میگه ایبی نداره، معارضه نمیکنه با سقرا و کبرا، اما نمیگذاره نتیجه محقق بشود، نمیگذاره نتیجه انتاج نمیذاره محقق بشود. و این سلمت مقدمات ها، اگرچه تسلیم میشه نسبت مقدمات این در قدر عقلیات، اما نمیگذاره که اون مقدماتی که المنتجت لها، مقدماتی که منتج این هستن، مقدمات رو میپذیرد، انتاج رو نمیگذاره محقق بشه. انسان در لذا الان ما خیلی مقدمات داریم که اگه مقدمات ما به انتاج برسه عالم کل فلکل میشیم، یعنی اون کسی که الان تو نظام عقلانی قوی است مال این نیستش که علوم بیشتری نسبت به ما میداند، بلکه مال این است که انتاج بیشتری از علومی که به دست آورده به دست آورده، از اون سقراها و کبراهایی که به دست آورده بوده انتاج بیشتری به دست آورده. این میشه علم جدید، این میشه کشف جدید، این میشه در حقیقت، یعنی همه دیدن سیب از درخت به زمین میفته، این مقدمه رو همه دیدن، اما کی میتونه جاذبه رو از این انتاج بکنه؟ این انتاجه، درسته؟ همه در حقیقت مثلا تو وان چیز میرن، اما کی میتونه در حقیقت اون اصل عرش میدوست و دوست اون بالاخره اون مربوط به اون در حقیقت چی هستش؟ اونه که لخت از وان میپره بیرون میگه کشف کردم، این در حقیقت چی هستش؟ این انتاجه. وگرنه همه میرن تو وان رو در میرن، همه میرن، این ما وان نداریم، ولی میگه اونا که وان دارن تو آب که میرن، تو لخره حالا اونا که وان بله استخ حالا میرن، حالا مثل ما بزنین استخ میرن. بله این بحث مهمیه که نمیذاره انتاج محقق بشه و هم مانع انتاج میشه. باهمه چگاهش کنم؟
غلبه نکنه.
خب حالا این رو بیان میکنم، الان یه خودم بیان کردی که ما هم تو نظام واهمه که یه قوه است، باید قوه واهمه رو درست به کار بگیریم. اگر واهمه درست به کار گرفته بشه تسلیم در مرابر عقل میشه، یعنی اگر ما واهممون رو تو اون مسیر درستش به کار بگیریم، چون واهمه یه قوه است، مثل بینایی ما که یه قوه است، بینایی میتونه دیدن درست رو به دنبال داشته باشه، میتونه دیدن غلط رو به دنبال داشته باشه، دقت میکنی؟ یه قوه است. این در حقیقت واهمه هم مثل خیال انسان که یه قوه است که صورت دهی میخواد بکنه یا حفظ بکنه صور روی قوه است، ولی میتونه بعدن چیکار بکنه؟ قوه واهمه شترگاه پلنگ بکنه، یعنی بیاد یه تیکه از این یه تیکه از اون صور مختلف با هم ترکیب بکند، این در حقیقت یه صورت جدیدیه که واقعیتی ندارد ایجاد بکند. انسانهایی که خیال باف میشن خیال رو به کار گرفتن ولی تو به اصطلاح کذب، درسته؟ هرچی خیال تو صدق درست به کار گرفته بشه، تمرین تو صدق بکنه. لذا میبینید دستورات دینی این است که به ما میگه نماز بخون، نمیگه برو بشین یه گوشه ای مثلا حالت ذکر به خودت بگیر، اونم سر جای خودش داره، اما میگه نماز بخون، یعنی اعمال داشته باشه. میگه وقتی داری نماز میخونی حواست نگاهت به چی باشه؟ به مهر باشه وقتی ایستادی، درسته؟ و در حالت این نگاه کردن به اینا همه تسهیل چیه؟ تصحیح در حقیقت به کارگیری قوای حسیه و خیالیه و وهمیه است. میگه قصد قربت کن توی نیتت، توی اینا همه به کارگیری بحث چیه؟ واهمه است. که واهمه رو چکار بکنه؟ متمرکز بکنه تا فراری بودنش رو تحت قید و بند در بیاره، چون قوه واهمه میخواد در حقیقت بزنه به این ور اون ور. اگه تحت قید و بند در آمد، این میشه شیطانی اصلا به یدی، که واهمه قوه شیطنم نامیده میشه، از جهتی که اگر رها بشه، اگر رها بشه میشه چی؟ شیطنت. اگر رها بشه ها و الا فی نفسه نه، اگر رها بشه میشه شیطنت. اگر تسلیم بشه همه جنودش رو تحت عقل قرار میده و عقل به سرعت میتونه طی منازل بکنه با این نگاه. یعنی این قابل در حقیقت چی هستش؟ قابل تسخیره و امکان تسخیرش هم خدا قرار داده که تحت تسخیر عقل باشد، اما به ابتدا زیر بار که نمیره، که باید با تمرین زیر بار این در حقیقت عقل بره. بله یه خورده جنی مسلک وهم، خلاصه جنی مسلک یه خورده. بله منشأ
اصلی که این وهم رو
نترسید، خب یه خورده بله
عقل رو به وقت متذیره، اون
منشه
محبت نیست، خود اون
منشه آثار سابقه، کارهای سابقه و به کارگیری های سابقه، یعنی صورتهای سابقه که تو ذهنش هست و از افعال سابقش که از اینا گاهی احساس لذت کرده، مثلا این لذت براش ممدوح‌تر از اون تصور عقلیه، چون گفتیم تصور عقلی هر فعلی که باید از انسان صادر بشه باید تصور بکنه، تصدیق به فایدهش بکنه، شوق مؤکد ایجاد بشه، اراده محقق بشه، درسته؟ این تصدیق عقلی دنبالش اینا باید بیاد دیگه، تصور میکنه، از اینجا معارض نداره، ما مطلب عقلی رو تصور میکنه، تصدیق به فایدهش هم میکنه، اما شوق مؤکد محقق نمیشه. چرا؟ چون شوق مؤکد توی لذت دیگری محقق شده که مقابل اینه. تصدیق میکنه که این براش نافعه، میدونه سیگار کشیدن ضرر داره، تصدیق به این میکنه، ضررش هم میدونه، درسته؟ اما یه لذتی از سیگار کشیدن داشته که چی هستش؟ وقتی که معارضه میشه بین بعد از تصدیق به فایده این، میدونه ضررم داره، اما بعد از این که یادش میاد اون لذت سیگار کشیدن و حالش، میبینید که این قلبه میکنم شوق مؤکد برای این محقق میشه. مثل اینون که دو تا تصور، دو تا تصدیق پیش اومده، معارضه با هم دارن میکنن تا اینجا، درسته؟ تا به حال ممکنه نظام عقلیه رو خودش ترجیح میده، اما تو نظام شوق مؤکد که میرسه او خفاءً قبلش هم تخطئه میکنه، میگه واقعا سیگار کشیدن کار بدیه، میگه کار بدی هم هست، اما تو نظام وجودیش تصور و تصدیق واقعیش چی بوده؟ لذتی بوده که شوق مؤکد، یعنی وقتی شوق مؤکد ایجاد شد نشون میده تصور و تصدیقش هم او غالب است، اون مرتبه تو مرتبه تصور و تصدیق هم او غالب است، هرچند به ظاهر چی بوده؟ این غلبه داشته، هرچند به ظاهر این غلبه داشته، لذا تعارض با اینها تو مرتبه عمل باید بشه، یعنی هر قد فعلی از انسان در جانب خطا صورت بگیره این مؤکد میشه و تأکید میکنه چی رو؟ تصور و تصدیقی رو که مبدأ اینه. لذا خدای سبحان مثلا نماز رو هر روز بخونی تا این مبدأ چی ایجاد کند؟ عملیه برای اون تصور و تصدیق بد عقلیه. هر روز نماز بخونی، دقت میکنی این ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، یعنی مقابله میکنه این عمل با اون عمل، این میخواد این عمل با اون عمل در حقیقت مقابله ایجاد کند که تمام مراتب عمل و ذکر تمام را داره. مطمئن ما از نماز هنوز واقعا نتونستیم درست استفاده بکنیم، به گونه ای که نماز خواندن برای نوجوان به گونه ای ترسیم بشه این نظام عملیه که قدرت معارضه با فحشا و منکر از توش دیده بشه، با اینکه آیه میفرماید ما فکر میکنیم خود به خود این محقق میشه دیگه، درسته؟ اما نه، این معلوم میشه که این عمل نحوه انجامش، درست انجام دادنش، تفتن به مثلا اون لوازمی که نوع انجام دادن ایجاد کنه، آدابی که برای انجامش محق، آداب انجامش، همه اینا تأثیر داره در این که چی بشه؟ اون تنها عن الفحشاء والمنکر محقق بکنه. لذا اگر تونستیم اون آداب رو درست به کار ببریم، من مثال میذارم، بارها بهتون گفتم یوگا یه چند تا عمله که انجام میدن ببینید چه آثاری مردم تو خودشون میبینن، با اینکه ما تو نظام به اصطلاح نماز اگر واقعا اسرار این نحوه عملی که توش عملش همین افعالش این افعال رو نحوش رو درست بیان میکردیم، هم از رازگونگیش درست استفاده میکردیم، هم از ترتبهاش درست استفاده میکردیم، اینا واقعا میبینی که چقدر زیبا و عظیم و جاذبه داره، اما ما اصلا به اینا کار نداریم، به مردم که تکلیف نماز بخون اینجوری هم بخون، احساس میکنه تک. اما احساس این که این ترتب قیام به رکوع به سجده، دوباره تکرار قیام به رکوع به سجده، دوباره مثلا چهار بار این قیام به رکوع به سجده، اصلا این چه حقیقتی رو توش داره بیان میکنه؟ اگر اینا درست تبیین بشه، آداب نماز، احکام نماز داریم ما، کمی واجبات و محرمات و مستحبات، یه آداب هم داریم که این آداب مؤکد احکام میشه. ما کمتر از آداب نماز استفاده میکنیم. آداب نماز میتونه در حقیقت قوه واهمه رو چکار بکنه؟ تأدیب بکنه. آداب نماز. بله؟ آداب نماز؟
آداب نظریه یا عملی؟
آداب نماز هم بیان نظری دارد، برای انجام عملیه دیگه، توجه عملیه است بهش. آداب نماز توجه عملیه است. حتی مثلا ببینید یه موقع است میگیم نگاه به قبله، رو به قبله بودن. درست این رو به قبله بودن یه حکم، یه ادبه. از جهت حکم یه بیان دارد، از جهت ادب بیانی دارد برای خودشان. وقتی که رو به قبله بودن، تمرین این که انسان رو به قبله بودن رو علاوه بر این که به عنوان یه حکم و تکلیفه، گاهی آداب و احکام هر دو راجع به یه چیزه، اما ادب یه جور بیان میکنه، حکم یه جور بیان میکنه، هر دو راجع به یه موضوعه. مثل خود قیام، مثل خود قعود، مثل خود رکوع، مثل خود سجود، هم ادبه هم چیه؟ هم حکمه، یعنی هم حکم توش هم ادبه. ما کمتر از این استفاده کردیم. برای تصحیح خیال و وهم آداب خیلی مؤثرن در اعمال ما، آداب خیلی مؤثرن. بله، غربی ها
توی سجده بودن مرکز استقلال بدن منطبقه با اون جریان
حالا دیگه اینا بالاخره عرض کردم اینا خیلی نکته داره دیگه هست. حالا اینا مسلمان هم کردن، فقط عربی ها نکن، حالا اینا مسلمان هم گفتن، اما منطقه اینم یه مرتبه است از ادب. همه ادب هم که ما میگیم عمل مطلق گفتن. خب میگه آخه اینا مسلمان هم اینا رو آوردن که در حقیقت رو به قبل خوابیدن چه اثری میذاره و انسان در راستای مغناطیس زمین چه جوری قرار میده. بله؟
توجه به منافع مادی شخصی شرک نیست؟
نه، توجه به منافع مادی شخصی شرک نیست، اما توقف در اینها شرک میشه. یعنی توجه به اینها فقط هم مادی نیست، ایشون الان مادیش کرد فقط، ولی توجه مادی هم یه قسمتشه. یعنی معمولا مردم اینو ما کم توجه مردم و اینجور که اصلا آدم ظواهر احکام هست که از رازگونگی احکام و در حقیقت مباحث لذت میبرن، دوست دارن رازگونگی رو، دوست دارن. لذا اگه یوگا یه خورده رازگونه میشه براشون، میبینید که به راحتی تبعیت میکنن، میپذیرن، حاضرن با اینکه نمیدونن چیه، ولی کن اعمال رو چکار بکنن، بگن اینجوری باشه انجام میدن. این رازگونگیش براشون جذابیت ایجاد کنه. ولی ما همین رازگونگی رو هم بلد نیستیم درست، یعنی سعی میکنیم فاشگونگی کنیم بیشتر تا رازگونگی. یعنی همونجا هم که رازه رو یه جوری میخوایم نشون بدیم، نه بابا راز نیستش، فاشه فقط. تونستم عرض برسونم؟ بله؟
رازگونگی یعنی گفتن یا نگفتن؟
نه، خود گفتن رازم رازه، یعنی رازگونه گفتنم خودش رازه. منتها این راز هرچی هم که ازش بگید باز جنبه رازش باقیه. یعنی جوری نیستش که بگید من گفتم دیگه راز نیست. نه، میتونید بیان داشته باشید راجبش، اما رازگونگیش هم تازه بالاتر میره. هی هرچی درست بگیم رازگونگی این اعمال هم چی میشه؟ بالاتر. لذا نظام تعبدی از اون مباحثی است که ما یه موقع تو نظام احکام مطرح میکنیم تعبدی رو، میگیم یعنی بکن و انجام بده و خلاصه نپرسم چرا. درسته، این نگاهه. طرف احساس میکنه خب دیگه برای که نره تو جهنم این خوبه توی مرتبه، اما یه موقع هم میگن این تعبدی انجام دادن یه نوع رازگونگی کارم هست، در اینه که چی هستش؟ بست قربت باید باشه، سوال، اما این باید بری تا برسی ببینی، باید این شوق ایجاد میکنه که باید بریم تا برسیم تا ببینی. یعنی اینقدر عظیمه که الان نمیشه فهمید، تو این مرتبه نمیشه دانست. همینجوری هم هست، یعنی واقعا اینقدر عظیمه که توی این مرتبه نمیشه دانست، ولی به جایی میرسه برای اون کسی که میبینن که بعد از رکوع حتما با سجده باشد، میرسه به این که به اینجا میرسه. دیرزا برای امام معصوم احکام عمدتاً چی هستش؟ عمدتاً احکام تعبدی نیست. حالا این بیانی داره، اون میداند که بعد از این آن است، و اگر در حقیقت گفتم میشه بهش انجام میده تعبدی، این نظام این است که میده با دانستنه، منافات هم نده. حالا اینا دیگه خیلی دور میشه. بله،
یه نکته
قبلا
که تمام اتفاقات و اقبال عالم از قبل داستان خضر و موسی
موسی است.
خب بله، حالا الان دو وقت اینو میخوان الان
تو هم فضای احکام نماز و اینها
هم
اگر همینجوری با هم منظر نگاه بشه
بله،
این خضر موسی است دیگه، این هر فعلی که انجام یه تعبیری داره.
خب حتما همینجوریه دیگه، حوادث کلا لذا تعبیر الناس نیامون اذا ما تو انتبهو، مردم خوابن وقتی میمیرن تازه میفهمن اعمالشون تعبیرش چی بوده. نیام بودن مثل این است که انسان تو خواب که خواب میبینه وقتی بیدار میشه تازه میفهمه تعبیر این خواب چیه. درسته؟ انسان تو دنیا خواب، تمام حوادث مثل خواب دیدنه، اما در اینکه حادثه هست همینا هستش، اما مثل خواب دیدن نسبت به قیامت، نسبت برزخ، مثل خواب دیدن. اونجا تازه معلوم شه اینا هر کدام تعبیر داشته، هر کدام از این فعلات تعبیر داشته. بعد دوباره برزخ نسبت به قیامت تعبیر دارد مثل خوابه، تازه دوباره بعد از برزخ یه بیداری اونجا که قیامت بیداری نسبت به برزخ. فرق میفهمه که بر یه سو هر مرتبه نسبت به بعد مرتبه بعدش تعویل ده. چون افعال ما داره انجام میشه، تو هستی داره انجام میشه، تمام لایه‌ها رو دارد و این من شئ الا عندنا خزائنه، از جمله افعال ماست و این من شئ الا عندنا خزائنه، هر شیئی خزائن دارد، یعنی مراتبی از تعبیر و تعویل دارد. درسته؟ از جمله افعال ماست که اینجا خزائن دارد که خزائنش یکی پس از دیگری آشکار شد.
تعریفات غربی رو منظور کردم، منظورم اینه که اینا کلا دستاوردهای پزشکی خودشون
رو مطرح
می‌کنن، قابل از
اعتماد
توی نمادی همچین
حالتی. بله نه، علم بالاخره ما معتقدیم که علم اگر درست پیش بره مؤکد و مؤید تمام چی میشه؟ دستورات دین میشه.
بیانش چجوری بکنیم که هم به
عرض کردم که این رو همیشه حواسون باشه، اونها رو فقط به عنوان یه تأنیس اونس، نه به عنوان دلیل، نه به عنوان در حقیقت یک برهان، نه به عنوان حکمت، حتی به عنوان یه تأنیس که اینجور هم مثلا اینم گفته شده به عنوان یک تأیید، فقط همین مقدار نه بیشتر، که اگه باطلم شد ضرری به کار ما نمیزنه دیگه. استفاده بکنیم. بله بله بله، منتها به اندازه دیگه. اینا رو هم باید حواسون باشه، انقدر این طرف رو پررنگ نکنیم که اون نظام رازگونگی دین دیگه چی بشه؟ دیده نشه و اون جذابیت از دست بره. سعی نکنیم برای هر چیزی انقدر حکمت بتراشیم که چی بشه؟ گاهی برای نماز چند تا از اینها رو که آدم ذکر بکنه کفایت میکنه که ذهن بقیهش رو براش قابل چی باشه؟ قابل تصور باشه. باید از هر چیزی به اندازه استفاده کرد، یه خورده بیش از حد بشه اثر زد میذاره دیگه، این اکثر زد دو دیگه. بله بعد میفرماید که
فرد با عمل جان خود مبادرت و مقارنه به کنار و همراهی فرد با عمل باعث میشه که اون احساس های تمام و خیالیش در مورد اون عمل واجب مثلا نماز نمیشه بشه تحریک بشه.
متوجه نمیشه
این که مثلا تو دین ما بعضی ها اجبار وجود داره
ولی
در حالی که هنوز مقدمات وقتی این هم شاید اجرا نشده که الان مناسب اجبار بکنیم خود این عمل انجام.
خب این نشون میده که تا زمان تکلیف باید مقدمات رو ایجاد کرد که وقتی اجبار میشه اون مقدمات طی شده. این وظیفه دیگرانه که برای نوجوانی که داره تکلیف میشه قبلا اون مقدمات وهمی رو چیکار کرده باشن؟
اجبار هم به والدین در یه
زمانی بله، اونم اجبار در اون دوره هم همین از همین نسبت است که اجبار وجوبی نیست، اما اجباری است که شلو صف کردن میطلبه، یه خورده با ذوق و مزاق مثل کودکم باید حواسمون باشه که نبره، در این حال داریم سوق میدیم به سمت همین وهم رو درست بکن، اصلاح وهمه. یعنی اونها با این نگاه خودش همه حکما معلوم میشه مثلا جهتش چجوریه، نمیخوان یه بزنن تا خلاصه، نه میگه این تثبیت جهت وهمو بکنه، اگر این حکمتش روشن بشه و وقتی که میرسه که وجود پیدا میکنه میبینه همه آمادگی ها محقق شده بوده. بله بله. خب بعد میفرماید که الان بعدن آقای میریان ما رو میکشه، میگه این همه سوال و جواب، این همه بعد درس پیش نرفته. البته ایشون رو دلسوزی میگه، حالا اینکه میخواد بگه خط ما میخوام جلو بریم، میگه آخه اینجوری که پیش بره که پیش نمیره. ولی در این حال یه بحث مهمیه که اگر جهات متعددش جلو بره قاعده های مختلفی به دست میداده. البته یه خورده سوال و جواب زیاد شده ابن نوه بشتا، بالاخره از حالا بگیم که دیگه بعدا آقای ویدیان که بعد من دیگه جرئت نمیکنم بگم اینجوری آبرون رو میبری. نه نه، این از باب ما گفتیم به دوستان نظراتتون به ما منتقل بکنید. لکن الوع بله لستن فتق بابا تتعید و بذاری که تأثیر و این کانت نفس من جهت عقلها موقنتون بالحکم مؤمنتون بالعم فلا تزرها الا عذاب. حکمش از دست نمیره، حکمش سر جاشه، موقن بودنش هم یقینش از دست نمیده، اما ضرری نمیزنه اون واهمه به این، برای این اذیتی ایجاد میکنه، اما در اونجایی هم که واهمه تأثیر خودش رو میذاره واهمه حاکم میشود. بله الا عذاب، کما ان من بات فی دار مظلمه فیها جسد میت فانه یعلم ان المیت جماد من غیر شعور و اراده فلا یسر شیئا لكن البعض تستنکف و ان هذه النتیجه و تستدعی من المتخیره ان تصور للنفس صورا حائله موهشه من امر المیت ثم تحیج صفت الخوف فتتسلط على النفس. اول خلاصه صور حائله رو تو ذهن خودش هی دوره میکنه، بعد کم کم در حقیقت صفت خوف تو وجودش چی میشه؟ تحیج میشه، هی در حقیقت میترسه کم کم، اول اون صورت ها میاد تو دور تو صورت تو نفسش هی خلجان میکنه، بعد کم کم چی میشه؟ یواش یواش خوف میگش، بعد یواشش بلند میشه در رو، بلند میشه در رو، بعدم میگه گاهی به حدی میرسه که از در رفتنم
جامی میمونه
نمیتونه در بره، میمیره تا وقتی او تو فارغ النفس، یعنی به طوری میشه که
اول خوف بهش مستوری میشه بعد توهمات ایجاد میشه.
نه نه، خوف بعد از اونه، یعنی اون صورت ها اول میاد، اون صورت چون خوف یه نتیجه است، خوف و به اصطلاح رجا یه نتیجه اول منتها ما چون به اصطلاح اون صورت ها رو دیگه اینقدر ملکه شده، یعنی از قبل تو ذهنمون شکل گرفته، تا پیش مگه تنها بشیم خود به خود به خوف منجر میشه، چون مقدمات پیش اومده، صورت ها تو ذهنمون به سرعت دیگه خیلی فاصله نمیخواد، چون سریع میشه فکر میکنیم همین خوف اول اومده بعد صورت ها اومده. نه البته به این صورت هم نیستش که همش یک جا بیاد، بعد نه میبینید یه مرتبه صورت ها میاد یه مرتبه خوف، دوباره از این خوف یه صورت های ایجاد میشه، دوباره یه مرتبه بالاتر خوف، ولی صورت منشأ خوفه، صورت ها منشأ خوفه، ولی همجور اشتدادی هی بالا میره، هی یکی از یک پله پله بالا میره. بله ولی مجربه، برای همین مجربه. بله اگر کسی میگه نه خلاصه، ولی مرد شور چند تا اینا رو میشوره، شبم کنار اینا راحت میخوابه، خواب عمیقم میکنه، او ملکه شده براش اینور. این مثال خوبی ها، ملکه شده، وهمشی شده، تعدیب شده نسبت به، میدونه خبری نیست، میدونه خبری نیست، بذار میرید او نمیترسه دیگه. اگر انسان تو نظام تعدیب مثلا وهمش به اینجا برسه، مثل مرده شور در نظام در حقیقت مرده میشه که اونجا دیگه براش ترسی نداره، بلندش میکنه از این ورا به اون ورا، تنها و باشه کسی نباشه، کسی باشه شب باشه روز باشه، براش دیگه فرقی نمیکنه، مهم نیست، چون ملکش و آدین ملکه شده براش این. بله اون از انده ها میترسه. اونم یکی از یتخیل و انها تسعا، اول یه صورت ایجاد میشه بعد خوف ایجاد میشه،
دیگری میتونه در نفس،
بله میتونه، یعنی شیطان هم تصرفش تو نفس انسان از طریق الغای صورت، اون صورت بعد منشأ تصمیمش میشه، لذا شیطان نمیتونه تصمیم بگیره برای این، ولی میتونه الغای صورتی بکند که اون صورت به تصمیم منجر بشه. مثل الان کاری که میگن نفوذ کارش چیه؟ تصمیم سازیه نه تصمیم گیری. تصمیم سازی میکنه، یعنی میاد آمار میده، ارقام میده، تمام محاسبات و تصور و تصدیقات رو ایجاد میکنه، بعد مسئول ما وقتی این آمار و ارقام رو میبینه چیکار میکنه؟ تصمیم میگیره و وقت طبق این. درسته؟ این نفوذ اینجوریست که میتونه اثر بذاره، این به همین از سیستم شیطان استفاده کردن، یعنی شیطان این کار رو میکنه و این میتونه صحیح هم باشه، یعنی ما برای تصمیم گیری میتونیم، برای اینکه یه جای تغییر ایجاد بکنیم میتونیم از همین سیستم کاملا مهندسی معکوس کار شیطان انجام بدیم. اینا ببینید همه قاعده است دیگه، نمش قاعده که بیام تو تصمیم سازی، تو مقدمات تصمیم سازی چیکار بکنه آدم، مثل همون کاری که شیطان ایجاد تصورات و تصدیقات مفیدی که تو ذهن این شکل بگیره، بعد خود به خود به تصمیم میرسه، خودش هم به نظرش خودش تصمیم گرفته، با اون واقعا هم خودش تصمیم گرفته، اما اون مقدمات خیلی تأثیر شدید داشته در تصمیم گیری این. بله خب، فقط ظهر ان وجود الخطورات المنافته للعقائد اليقينيه لا ينافي الايمان و تصدیق دائما. پس خطورات منافیه که با عقاید دینی منافیه، یعنی به بعث و معاد گاهی خطوراتی پیش میاد که قبول نکنه، خطوراتی منافات با این ندارد که انسان یقین به معاد داشته باشه دست علمی، اما بعضی از خطوراتش بیاد باور به معاد توش نباشه، اگه باور به معاد بود این کارو نمیکرد، اما این کارو میکند. درسته؟ چون باور به معاد نیست، اما خطورات هست، یقینم داره که معاد هست از جهت علمی، یقین داره معاد، لذا این از دینم خارج نشده، اما در این حال چی هستش؟ تو عمل دیندار نیست. چرا؟ ما اینو قبول نمی کنیم نسبت به ابراهیم خلیل که اینجور باشه. این داره تحلیل مسئله رو میکنه و اگر بخواد این رو در حقیقت تحلیل مسئله رو نسبت به ابراهیم خلیل سلام الله علیه نسبت بده ما نمیپذیریم. این سوال رو من منتظر بودم، خودم هم تو نظرم اون تا منتظر بودم دوستان بفرمایید که اگر بخوایم این گونه رو نسبت به ابراهیم خلیل نسبت بدیم، منتها تو نسبت بالاتری نست که انسان باور علم الیقینی دارد، اما مراتب عین الیقین داریم و حق الیقین یا نه، این نسبت به ابراهیم خلیل راه داره که بگیم علم الیقین رو داشته نسبت به معاد، اما نسبت به حق الیقین نه اینکه عملش خلاف او باشد، بلکه چی باشد؟ عملش با یقین علم الیقینیه، اما میتونه این علم الیقینش تا حق الیقینم بالا بره که ببیند من مشهودش بشه. البته این درست و ظاهرا مقصود ایشون اینه، نه اون مقصود مربوط به عموم مردمه که تخالف بینشون، اما اینجا نسبت به انبیا هم میتونه این صراحت پیدا کنه. منتها با این نگاه معلوم شد با این نگاه چجوری میشه اون مراتب یقین پیدا میکنه تو اینجا. بله، لا ینافی الایمان و تصدیق دائم غیر انها توزن نفس و تسلب السکون و القرار منها، این اذیت میکنه نفسو و تسلب السکون و القرار، اطمینان ایجاد نمیشه. و لا یزول و لا یزول وجود هاذ الخواطر و لا یزول وجود هاذ الخواطر الا بالحس او بالمشاهده، این حس و مشاهده است که میتونه این خواطر رو ببره تا تطمئنینه ایجاد بشه. درسته این بینونه. و لذالک قیل ان للمعاینه اثرا لا یوجد مع العلم، که اینم یک به عنوان قضیه کلیه که معاینه اثری دارد که لا یوجد، همونجور که توضیحشو دادیم، که این توضیحشو مفصل دادیم که مراتب وجود انسان چون کون جامعه هر کدوم اثری دارد که هر کدوم شاغل از دیگری نیست. انسان کامل اون نیست که همه مراتب اثر رو چه در مرتبه عقل، چه در مرتبه خیال، چه در مرتبه حس همه رو با هم داشته باشد. ان للمعاینه اثرا اثرا لا یوجد مع العلم وقد اخبر الله تعالی موسی فی المیقات بزلال قومی به عبادت العلم فلم یوجب ذلک ظهور غضب حتی اذا جاءهم و شاهدهم و عاین امرهم غضب و الغى الالباب و اخذ براس اخیه یجره الیه. البته بیانی هم که آقای محمدی عزیز داشتنم اونم میتونه یه بحث چی باشه در حقیقت مفیدی باشه که شاید اینجا از باب چی باشه، از باب امر به معروف هم باشه که اینجور اظهار کرد، در اونجا هم ناراحت شده، اما اگر اومده اینجا این اعمال انجام داده موسی کلیم، از باب این باشه که نشون بده نباید نسبت به اصطلاح این مسئله حساسیت هم نشون، اونجا نمیتونسته اونجا در محضر الهی چیکار بکنه، با خدا قهر و غضب کنه چیکار بکنه، اخذ الوار رو کی ببینه، اونجا که بندازه بخواد کی ببینه، اونجا جایی نبوده. لذا وقتی میاد اینجا این دقیقاً در اینجاست که میخواد اظهار بکنه که باید برخورد این گونه باشد. این ممکنه که اینم بیانی در این مسئله باشد. و قد ظهر من هنا و من ما مر سابقا ان ابراهیم علیه السلام ما کان یسأل المشاهده بالحس الذی یتعلق بقبول اجزاء الموت الحیات، اینو نمیخواست که علت قابلی رو ببینه که دیگه مفصل داشتیم، علت قابلی که جمع شدن اجزا باشد رو نمیخواست، علت فاعلی رو میخواست که محی بودنه. درسته؟ وقتی علت فاعلی رو میخواد، علت فاعلی همراه با علت قابلیه. میگفت ما گفتن که حیا چیه اون حدیث شریف؟ دین و حیا و عقل، دین و حیا و عقل رو گفتن یکی از این ستا رو انتخاب کن، به خطاب به حضرت آدم شد که یکی از این ستا رو انتخاب کن، خلاصه آدم عقل رو انتخاب کرد، گفتن چون عقل رو انتخاب کردی حیا و دین هم همراه عقله، یعنی این دوتا از لوازم اون هستن، یعنی وقتی عقل رو انتخاب کردی دوتا هم میان. حالا اینجا این است، وقتی علت فاعلی رو انتخاب کرد علت قابلی هم همراهشه دیگه، اما میشه علت قابلی رو خاص علت فاعلی نباشه، علت قابلی به تنهایی، اما علت فاعلی اگر آمد علت قابلی هم همراهشه. بله بعد بل انما كان يسأل مشاهدة فعل الله سبحانه و امره في احياء الموتى و ليس ذلك بمحسوس و ان كان لا ينفك عن الامر المحسوس، این امکان لا ينفك همین است که این ملازم بشه، این امکان لا ينفك عن الامر المحسوس الذي هو قبول الاجزاء الماديه للحياه بالاجتماع والتصور بصوره الحي فهو عليه السلام انما كان يسال حق اليقين. پس حرف ما که اول گفتیم که این حق اليقين رو میخواست، با این که اینجا ثابت شد که ابراهیم خلیل حق اليقين رو میخواست. پس این مطلب نسبت به انبیای اعظم به این عنوان است که مراتب علم اليقينشون در اینجا تا حق اليقين، اما در دیگران این است که خود علم هاشون چی میشه با هم تعارض پیدا میکنه، در دیگران تعارض در مرتبه علم، اما این تعارض در مرتبه علم نیست، به اصطلاح بحث در این است که مراتب علم محقق میشه از علم الیقین تا علم الیقین که مشاهده و خود مظهریت حق الیقین.
حق الیقین مرتبه حس رو شامل شد ولی عین الیقین شامل نمیشد. عین الیقین فقط قلبی بود. کشف قلبی بوده فقط. ولی تو حق الیقین حسی هم شامل شده.
یعنی مرتبه حسی میدونید که توی مظهر محی شدن حسی نیست، اما تا حس هم بروز پیدا کرده و الا دعوت حسی نیست. دعوت به چی میگه که این حالا بعد میاره تو فراز بعدی انشالله اگر زنده بودیم هفته آینده بیان میکند که ابراهیم خلیل کیو دعوت کرد؟ نفس اینها رو. پس لزوم نداشته با لفظ بیان بشه، یکی مثلا نصر بیاد یا مثلا بگه مثلا باز بیاد یا بگه این، نه این لزوم نداشته لفظی باشه، بلکه چی بوده؟ دعوت از جان به جان بوده. بذار حسی به معنای اینجوری نیست. حالا اینو اینجوری نبندیم، نبندیمش که خلاص، حالا نبندیمش که
مقدماتشو،
حالا میگم نبندیمش که خلاص
حس از بین میره،
بله نبندیمش که بعدا فردا اگه ما چیز دیگه گفتیم شما میگید دیروز اینا گفتید. این از باب زرنگیه که فردا بتونیم چونه بزنیم. بله
این مشکل تو باب معارف وجود داره، ما به پیامبر و اولیاء خدا میرسیم یه جایی مثل مردم معمولی باشون برخورد میکنیم، یه جایی میگیم لا یعصون امر الله و همیشه امر خدا رو دارن. بخیر این دو هوایی چجوری جور در میاد با جایگاه و شأن انبیاء؟
انما انا بشر مثلکم یوها الیه. پس مثلیت تو یه جهاتی هست، اما یوها الیه هم تو همونجا هست. پس دو جهت رو دارن، منتها دو جهت اینها رو دو جنبه نکرده، دو جهت با هم عینیت و اتحاد دارن. یعنی یه انسان واحدی است که در اینی که بین مردم است، در اینی که خصوصیات مردم رو دارد عالی ترین است. یوها الهی فصل اخیر داره دیگه، یوها الهی بودن. این یوها الهی بودن خودش چی هستش؟ خودش توجیه کارها رو بر اون مذهب.
افعال توی دو جنبه نیست دیگه، افعال که میگیم و وجود داره افعال کاملا مطابق عمل الهی
خود داره دیگه.
عصبانیت و انداختن الگاه یه جوری میشه بحث اینکه پیامبر خدا رو میگیم عصبانی شده؟
نه خب
اصلا امر الهی داره.
خب نه ما هیچ جا نمیگیم عصبانی شده، یعنی از امر خدا غافل شده. تا حالا جایی گفتیم اینجوری مگه؟ عصبانی شدن اینا به خاطر امر خداست. مگه میشه عصبانی به غیر امر خدا
شد؟ عصبانی شدن امر خداست.
کاملا مقدسه. خب مقدسه، ولی کسی تخدیش نکرده.
بیان علامه تو میگه خب اونجا که
نه، میگه وقتی حس مشاهده کرد، اینجا حس اثرش این بود که غضب به دنبالش اومد، نه اینکه دیگه بدنی شد جسمی شد. نه میگه این اثرش این است که اینجا در حقیقت این مثلا نمادش اینجوری شد و الهی مقدسه. اینا اثر دیدن حسی مقدس این نتیجه مقدسه و الهی فعل انبیا رو که به هیچ وجه خلاصه خال ما ینتقان الهوا نسبت به همه افعال و تقریر و سکوت و فعل و گفت همه شد حجت مولا انبیا، فقط مولا پیغمبر اکرم نیست، مولا همه انبیا تقریرشون سکوتش حجته، لذا عصبانیتش هم حجته، مطابق امر الهی عصبانیت. ما هیچ موقع اینجوری نگفتیم تا حالا از کلام ما. من اتفاقا خیلی مراقبم که هیچ چیزی از افعال انبیا اصرارم دائم دارم که هر سکوت و در حقیقت عملشون دائما اینو ذکر میکنیم تابع اراده الهی است و انبیا به این ممتازن، در اینی که تو بشرن و اعمالشون خوردن دارن، خوابیدن دارن، بلند شدن دارن، همه اینا رو دارن. بر و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله.
ساعت شیشو
نیم دیگه، شیشو نیم میشه دیگه آقاله. ساعت الان از آن چنده؟
پنج و شیشو هفت
و شیشو هفت دقیقه
شیشو یک دقیقه مانگیش
شیشو دو
دقیقه شیشو پنج دقیقه
شیشو نیم خوبه؟
اگه شما تشبیه رد خوبه
شیشو نیم میشه.
شما فرمودید که زین اناسونی همون از آماتون سبب خب فرمودید که بعد از مرگ خیلی از تولدات مشخص میشه، ولی یه جای دیگه فرمودید که هر مرتبه جدیدی بودی که مثلا اعطا میشه به این لحظ مرگ و زندگیه. خب این رو میتونیم برای اونم تطبیق بدیم، یعنی بگیم که وقتی فرد به این مرتبه جدیدی از حیات میرسه شاید مرتبه یا
به شرطی که وجدانی باشه، شهودی باشه. بله اگه شهودی باشه، بله اگه علمی باشه نه، ممکنه این به صلاح انجام عمل یا اینکه این حیات رو در اینجا مقدماتش رو فراهم کرده، مثلا انسان ازاده آخون به ما یحییکم بوده اما حیات رو اینجا پیش آشکار نکرده، لذا اینجا نمیفهمه. بعدن بهش میدن نتیجهشو، چون خلاص اگر اینجا به دست میواد به این میبرد، یا اصلا عمل نتیجهش اونجا. اگر اینجوری باشه در همینجا به این مرتبه برسه، بزا مشاهداتی پیدا میکنه، نگاهش متفاوت میشه. بعد
میتونه مثلا
سلام علیکم ورحمت الله، من شما بفرمایید خواهش میکنم نماز باشه الان میام. اذان شده؟
بله بله
الان میام. بسم الله بفرمایید.
این میشه حالا بلا بلند و شبوت تام نباشه، ولی خب به این سری معجزات رو بفهمه.
معمولا خطا پیدا میکنه، وقت خطا پیدا میکنه، لذا علم اجمالی میشه که خطا توشه. وقتی خطا باشه و وقت نمیتونه و مختصش عمل کنه. جان فرس سلامت باشه.
قرآن میفهمد که به ابراهیم ملکوت نشون دادیم.
بله،
پس منظورش این است که آیا منظورش این است که
فایلی میدونه خودم نشون داده شد؟ گاهی علت فایلی رو میابد، گاهی علت فایلی میشود. در اون که نوری ابراهیم ملکوت و سانت ملکوت از دید دیدم شهود اتحادم پیدا کرده، اما در اینجا فایل شد، در اینجا فایل شد. دقت کنید، این دو مرتبه است. پس یه موقع شهود مرتبه ملکوت نوری ابراهیم ملکوت همه رو دید، لذا اون حالت علیت عالم رو دید، شهود کرد و اما یه موقع از علت عالم میشه خودش
در ملکوت در قبضه‌ش دیگه.
آره، میبینه که خلاصه اعمال میکند، اعمال میکند، احیا میکند. یه موقع مبدأیت حیات رو میبینه چجوری اعطا میشه، میشه اون عین الیقین. یه موقع نه، خودش میشه در حقیقت محیی، میشه حقیقت. سلامت باشید.